شما خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 30 اقرب و 21 نوامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید طبق صلاحیت‌های تازه خود مراکز تولید مواد مخدر در هلمند را هدف قرار داده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید نیروهای این کشور تا 2 سال آینده 80% خاک افغانستان را زیر کنترل و تصرف خود خواهند داشت. وزیر خارجه ایران در ملاقات با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است که داعش تمامی منطقه به شمول افغانستان را تهدید می کند. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که واشنگتن کوریای شمالی را به حیث حامی تروریسم می شناسد و وزیر خارجه روسیه بعد از بازدید آذربایجان به کشور همجوار ارمنستان رسیده است. کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید به باور او نیروهای امنیتی افغان در 2 سال آینده تا 80% خاک کشورشان را در کنترل خواهند داشت. جنرال جان نیکلسون که شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس از افغانستان با شماره از خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا صحبت می‌کرد، این ادعا را رد کرد که گویا ولسوالی‌های مورد نزاع 3 برابر افزایش یافته است. افزایش خیلی اندک در میدان‌های جنگ به میان آمده، اما شاهد این بوده‌ایم که حکومت افغانستان برخی ولسوالی‌ها را پس گرفت. اگر شما میگویید که تعداد مناطق مورد نزاع 3 برابر شده، با این کاملا مخالف هستم. شاید افزایش کمی در ولسوالی‌های مورد نزاع به میان آمده باشد، اما نه به اندازه‌ای که 2 برابر و 3 برابر شده باشد. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان افزود که 3 گزینه برای شورشیان وجود دارد. نخست این که رانده شوند، دوم به میز مذاکره بیایند و سوم این که کشته شوند. سیگار یعنی سرمفتش خاص آمریکا برای نظارت از بازسازی افغانستان در ماه آگوست گزارش داد که شورشیان از میان 407 ولسوالی افغانستان بالای 13% کنترل و یا نفوذ دارند. وزارت امور زنان افغانستان یک کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان را آغاز کرده است. سپوژمه وردک معین پالیسی این وزارت میگوید در کمپاین 16 روزه در مورد حقوق زنان برای مردم معلومات داده می شود. بر اساس خبرنامه دفتر والی ننگرهار، خانم وردک این موضوع را برای نمایندگان کمیسیون هایی که جهت بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان در ولایت های ننگرهار، لغمان، کنر و بامیان موظف شدند گفته است. وزیر خارجه ایران هشدار می‌دهد که گروه داعش تمامی منطقه به شمول افغانستان را تهدید می‌کند. محمد جواد ظریف در دیدار با تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز دوشنبه در تهران دیدار کرد. ظریف گفت که با شکست داعش در عراق و سوریه، این گروه در تلاش داشتن پناهگاه در سایر کشورها خواهد شد و این تهدید برای منطقه و افغانستان است. وزیر خارجه ایران گفت که کشورش خواهان ثبات در افغانستان است و به این منظور تلاش خواهد کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در این نشست روی وضعیت فعلی افغانستان معلومات داد و روی نیاز و راه‌های گفتگوهای صلح در این کشور تاکید ورزید. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که کشورش کوریای شمالی را به حیث حامی تروریسم خواهد شناخت. دونالد ترامپ دیروز دوشنبه در اجلاس کابینه آمریکا گفت این اقدام به خاطر صورت می‌گیرد که کوریای شمالی بحران هسته‌ای را در شبه جزیره کوریا خیلی افزایش داده است. امروز ایالات متحده کوریای شمالی را به حیث حامی تروریسم معرفی می‌کند. باید این کار در گذشته ها و سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، در کنار اینکه کوریای شمالی جهان را با انهدام هسته‌ای تهدید می‌کند. این کشور از اقدامهای تروریسم بین‌المللی به شمول ترورها در خارج از آن کشور حمایت کرده است. با گفته رئیس جمهور آمریکا، در اقدام تازه تأثیرات بیشتر بر کره شمالی در نظر گرفته خواهد شد. انتظار می رود وزارت خزانه آمریکا امروز در این مورد تصمیمش را اعلان کند. وزیر خارجه روسیه به ارمنستان رسیده تا با رهبران آن کشور درباره مسائل منطقه به شمول بحران ناگورنو-قره‌باغ گفتگو کند. سرگی لاوروف به دنبال دیدار از آذربایجان وارد همسایه آن کشور ارمنستان شد. دو کشور روی مسئله منطقه ناگورنو-قره‌باغ از سالهای طولانی با هم مشکل دارند. انتظار می رود وزیر خارجه روسیه با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور و ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان روی مسئله ناگورنو-قره‌باغ گفتگو کند. و الیزابت دوم ملکه برتانیا و همسرش شاهزاده فیلیپ از 70مین سالروز ازدواجشان تجلیل کردند. آنها نخستین زوج در خانواده شاهی برتانیا اند که از چنین مراسم 70 سال پس از ازدواجشان تجلیل می کنند. زنگهای وستمنستر در لندن دیروز برای احترام به ملکه و شاهزاده به صدا درآورده شد. ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ در 20 نوامبر سال 1947 میلادی در منطقه وستمنستر ازدواج کردند. پایان اخبار. هفته و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید صلاحیت‌های تازه آمریکا برای این نیروها اجازه داد که مراکز تولید مواد مخدر در هلمند را هدف قرار دهند. ولسی جرگه افغانستان تبعیض قومی را با تروریسم یکسان دانسته محکوم می‌کند.
شخص خدا مسئله تبعیض قومی را با تروریسم یکسان می‌دانم. از شما وکیل صاحبای محترم خواهش جدی ماییست که در این مورد پیشنهاد کنین تا در قانون گنجانیده شود.
سارنوال محکمه جرایم بین المللی یک بار دیگر تقاضا کرده تا برایش اجازه داده شود که جرایم ضد بشری در افغانستان را تحقیق کند. و مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان میگوید حضور زنان خبرنگار نسبت به گذشته کاهش یافته است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
میلدا جهانگیر هستم، فارغ التحصیل پنزه هنرهای زیبای پانتون کابل.
پس کدام رشته خودت فارغ شدی؟
از رشته نویسندگی.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار یلدا جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید صلاحیت‌های تازه آمریکا برای این نیروها مجوز داد که حملات هوایی را بر مراکز تولید مواد مخدر در هلمند انجام دهند. جنرال جان نیکلسون که از طریق یک کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا صحبت می‌کرد، همچنین گفت که این گونه حملات جهت فشار بر شورشان ادامه خواهد یافت. نیروهای هوایی آمریکا روز یکشنبه با یک بمب 2000 کیلویی یک مرکز تولید مواد مخدر را در هلمند از بین بردند. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید طالبان را در جاهای هدف قرار میدهند که بیشترین درد برای این گروه داشته باشد. جنرال جان نیکلسون که شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس از افغانستان با شمار از خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد، همچنان گفت که دادن مجوز و صلاحیت تازه برای نیروهای بین المللی خیلی ها مؤثر واقع شده است. به گفته او، حمله یکشنبه نخستین سلسله از این نوع حملات پس از اعلان استراتژی نو آمریکا بود. آقای نیکلسون افزود عملیات بر مراکز تولید مواد مخدر که تمویل کننده مهم برای طالبان است ادامه خواهد یافت. او در مورد حملات یکشنبه که چند مرکز تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند هدف قرار داد معلومات بیشتر داد.
صلاحیت های تازه برای من مجوز داد که دشمن را هدف قرار دهم، طوری که در گذشته نمی توانستم. باید بگویم که این نخستین استفاده از صلاحیت های تازه بود. مجوز و صلاحیت های تازه برای نیروهای آمریکایی در عملیات های افغانستان در استراتژی نو ایالات متحده که در 21 ماه آگوست اعلان شد درج شده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو همچنان افزود در حال حاضر از 400 تا 500 لابراتوار تولید مواد مخدر در افغانستان وجود دارند که طالبان از آنها بهره می‌برند. به گفته جنرال جان نیکلسن، در حملات یکشنبه که توسط تیاره آمریکایی و قوای هوایی افغانستان بر 3 مرکز تولید مواد مخدر طالبان صورت گرفت، شاید تا 10 لابراتوار از بین رفته باشد. جنرال نیکلسن در بخش دیگر گفت که تلاش می‌شود کنترل دولت و نیروهای امنیتی افغانستان بالای مناطق مختلف افزایش یابد تا سهم مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شود. او برای رسیدن به این هدف 2 سال زمان تعیین کرد تا طالبان از بخش‌های بزرگ رانده شوند. در حال حاضر نیروهای افغان بالای 2/3 جمعیت افغانستان کنترل دارند. ما می‌خواهیم که این کنترل تا 80% افزایش یابد. چرا؟ برای اینکه اگر آنها بالای 80% که یک کتله بزرگ است حاکمیت داشته باشند، طالبان با کمتر از 10% کنترل خواهند داشت و بخش دیگر مناطق مورد نزاع خواهند بود. با باور ما باید دشمن مورد فشار قرار گیرد تا رانده شود، مصالحه کند یا کشته شود. یعنی 3 انتخاب دارند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان گفت که قدرت نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته و آنها در جریان امسال مناطق مهم را از دست ندادند. اما او باز هم در این مورد تاکید کرد که جنگ بیشتر طالبان به خاطر گرفتن زمین زیاد برای تولید مواد مخدر است. جنرال نیکلسن تخمین میکند که طالبان سالانه $200 میلیون از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر عاید دارند و این تمویل کننده مهم برای شورشیان در افغانستان به شمار می رود. پیش از این اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شورشیان را تقویت می کند و تمویل آنها را افزایش می دهد. تنها 10 ولایت در افغانستان در حال حاضر از نظر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صفر هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان تعصب قومی را محکوم کرده و آن را با تروریسم تشبیه کرد. همایون که روز دوشنبه ریاست جلسه عمومی ولسی جرگه را به عهده داشت گفت افراد متعصب باید مانند یک تروریست محاکمه شوند. بحث روز دوشنبه این جرگه بیشتر بر سر اختلاف‌ها در درون حکومت بود. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
معاون اول ولسی جرگه پیشنهاد می‌کند که موضوع پیگیری از تعصب قومی شامل قانون شود تا مطابق آن افراد متهم به آن به محکمه کشانیده شوند. همایون که روز دوشنبه ریاست جلسه را بر عهده داشت، تعصب قومی را به تروریسم تشبیه کرد.
شخص خودم مسئله تعویض قومی را با تروریسم یکسان می‌دانم. از شما وکیل صاحبای محترم خواهش جدی ما است که در این مورد پیشنهاد کنین تا در قانون گنجانیده شود که هر کسی که تعویض میکنه از هر قومی که باشه من عیسی یک تروریست او باید به محاکمه کشانده شود.
بحث بیشتر اعضای ولسی جرگه در اشاره به مکتوبی است که از آدرس قماندانی نظم عامه وزارت داخله به شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در این مکتوب آمده است که برای ایجاد یک قطعه 500 نفری ضد آشوب ساتنمنان و افسران معرفی شوند. همچنان در مکتوب ذکر شده که باید در این قطعه 500 نفری از اقوام خاص جذب شوند. پیش از این یک کارمند اداری امور ریاست جمهوری پس از آن که یک رهنمود قومگرایانه که از آدرس وی در صفحه تلگرام این اداره نشر شد استفاده داد. لوئیس سارانولی پیش از این گفته است که دوسیه این مسئول اداری امور به محکمه فرستاده شده است. در همین حال وزارت داخله میگوید مکتوبی که از آدرس قماندانی امن و نظم عامه نشر شده غیر قانونی است و عاملین آن به سارنولی معرفی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت وزارت داخله این موضوع را جدی گرفته است. این مکتوب غیر مسئولانه نشر شده و ما عاملین آن را پیدا کرده ایم. مکتوب یاد شده برخلاف تمام اصول و قوانین وزارت داخله نشر شده است که مدیر پیژند قماندانی نظم عامه به سارنولی معرفی شده است.
چند مدیر عدلی و قضایی ارگانو تو معرفی شوید.
فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه گفت برای نظارت بر اعمال حکومت باید یک کمیسیون ایجاد شود تا مسئله مشارکت سیاسی در تمام ادارات دولتی به شمول ریاست جمهوری را بررسی کند. خانم کوفی افزود این کمیسیون باید از ریاست جمهوری گرفته تا قصر سپیدار، اداری امور وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت خارجه و حتی دفتر بانوی اول را بررسی کند تا مشخص شود که بر بنیاد قانون تا چه حد مشارکت سیاسی اقوام را در نظر گرفتند.
همکارم نصرت پارسا گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم ژکفر احمدی برخی از این نشرات را مرور کرده است.
نشریه نشنال انترست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: ثبات افغانستان امنیت بحری را تامین کرده می تواند. در بخش از این مطلب آمده است که افغانستان با یک بحران بشری پیچیده همراه با امنیت بشری در حال کاهش روبروست. بنوشته نویسنده مطلب، بنابراین این مشکل افغانستان را به یک منبع بزرگ از مهاجرین و پناهجویان مبدل می سازد. در ادامه می خوانیم که این پناهجویان اکثراً توسط قاچاقبران انسان از طریق بحر به اروپا منتقل می شوند. به باور نویسنده آنچه بالای کشورهای مانند افغانستان تحمیل می شود و در آنها اتفاق می افتد، به گونه مستقیم امنیت بحری را متاثر می سازد. در ادامه آمده است که وضعیت خطرناک موجود اقدام تمامی کشورها را ضروری می سازد. بنوشته نویسنده، کشورها باید دست به دست هم دهند و برای تطبیق یک استراتژی مشترک علیه تروریسم منابعشان را استفاده کنند و اطلاعات استخباراتی را شریک سازند. و روزنامه اندپندنت به مرگ یک مهاجر 11 ساله افغان در اتریش توجه کرده است. بنوشته روزنامه، این پسر ظاهراً در یک کمپ مهاجرین دست به خودکشی زده است. در ادامه آمده است که مقامهای اتریش در این مورد تحقیق می کنند. اندپندنت می نویسد گزارش شده است که این پسر برای کمک در بخش مراقبت از 6 عضو خانوادهش در این کمپ در جنوب اتریش مجادله می کرد. بنوشته روزنامه، این مهاجرین سال گذشته به این کمپ آمده بودند. روزنامه به گزارش‌های اشاره کرده است که در آن گفته شده برخی اوقات حکومت‌های غربی با مهاجرین افغان نسبت به مهاجرین سوریه برخورد متفاوت کردند. به نوشته روزنامه، روند پناهندگی افغان‌ها نسبت به مهاجرین سوریه طولانی‌تر گزارش شده، زیرا باور بر این است که بسیاری از افغان‌ها مهاجرین اقتصادی‌اند و مجبور به ترک کشورشان نشدند.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سارنوال محکمه جرایم بین المللی بار دیگر خواسته است تا برایش مجوز تحقیق از جرایم ضد بشریت در افغانستان داده شود. فاتو بن سوده دیروز در کنار درخواست برای این مجوز از سوی هیئت قضایی در محکمه هاگ تعهد سپرد که تحقیق در مورد جرایم احتمالی جنگی و ضد بشریت در افغانستان به صورت بی‌طرفانه و مستقل صورت خواهد گرفت. در صورت تایید اما این تحقیق تنها در مورد رویدادهای صورت خواهد گرفت که دفتر سارنوالی فاتو بن سوده برای انجام آن موظف شده است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
سارنوال محکمه جرایم بین المللی از هیئت قضایی این محکمه خواست تا برایش در مورد تحقیق روی جرایم احتمالی جنگی و ضد بشریت در افغانستان مجوز بدهد. فاتو بن سوده دیروز تعهد سپرد که اگر محکمه ابتدایی در هاگ به وی اجازه بدهد، در مورد جرایم جنگی و ضد بشریت در افغانستان تحقیق مستقل، بی‌طرف و همه‌جانبه انجام خواهد داد.
I have requested authorization from the court's judges.
از قاضی های محکمه خواستم تا تحقیق را در مورد آن جرایم جنگی و ضد بشریت آغاز کنند که در چارچوب جنگ فعلی در جمهوری اسلامی افغانستان رخ داده است. وضعیت افغانستان از سال 2006 میلادی تا اکنون تحت بررسی ابتدایی دفتر سارنوال قرار داشت. پس از بررسی های دقیق و محتاطانه از معلوماتی که برای این دفتر رسیده و بر بنیاد پیمان حقوقی روم، من تصمیم گرفتم که برای بررسی وضعیت نیاز است و برایش دلایل کافی هم وجود دارد.
چارنوال محکمه جرایم بین المللی درخواست کرده که در صورت گرفتن مجوز، این محکمه در مورد جرایم جنایی احتمالاً صورت گرفته پس از ماه می سال 2003 تحقیق می کند. اما او می خواهد در مورد جرایم جنگی که با جنگ افغانستان مرتبط است و در بیرون از خاک این کشور صورت گرفته، از اول جولای سال 2002 میلادی تحقیق شود. فاتو بنصدا همچنان گفته که محکمه جرایم بین المللی در مورد رخدادهای ضد بشریت و جنگی که پیش از تاریخ‌های یاد شده صورت گرفته باشد حق تحقیق را ندارد. بنصدا در مورد جوانبی که به اتهام احتمالی ارتکاب جرایم جنگی و ضد بشریت در افغانستان از آنها تحقیق خواهد شد معلومات داد.
As a result of its examination, my office has determined
دفتر من بر اساس بررسی‌ها و در روشنایی صلاحیت محکمه قضایی دلایل کافی دارد که جوانب جنگی جرایم را مرتکب شدند. نخست جرایم جنگی و ضد بشریت از سوی طالبان مسلح و شبکه حقانی. دوم جرایم جنگی صورت گرفته از سوی نیروهای امنیتی افغان به صورت خاص از سوی ریاست امنیت ملی و پلیس ملی. سوم جرایم جنگی از سوی نیروهای مسلح آمریکا که در افغانستان انجام دادند و چهارم جرایمی که از سوی اداره استخبارات آمریکا به صورت خاص در سال های 2003 و 2004 میلادی در خاک کشورهای عضو پیمان روم انجام دادند. سارنوال محکمه جرایم بین المللی همچنان گفت با بازمانده ها و خانواده های قربانیان جرایم جنگی و ضد بشریت در افغانستان نماینده های حقوقی آنها صحبت خواهد کرد و این افراد تا 31 جنوری سال 2018 فرصت خواهند داشت تا شکایت هایشان را بسپارند. خانم بنصدا افزود با تکمیل شدن تحقیق و بررسی از محکمه هاگ می خواهد تا بدون در نظر داشت موقف یا قدرت کسی قضیهش را بررسی کند و حکم جلب یا بازداشت متهمان را صادر کند. این دومین مرتبه است که سارنوال محکمه جرایم بین المللی برای تحقیق از جرایم جنگی در افغانستان درخواست می کند. او بار نخست در 3 نوامبر امسال یعنی حدود 20 روز پیش برای انجام چنین تحقیق درخواست کرده بود. تا حالا هیچ گونه تحقیق بین المللی در مورد رخدادها و وقوع جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفته است. در بیش از 3 دهه اخیر رژیم کمونیستی در حمایت اتحاد شوروی سابق، حکومت مجاهدین و سپس طالبان به دست داشتن و ارتکاب چنین جنایت‌ها متهم شدند. اما حالا در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد برای تحقیق، محکمه جرایم بین المللی در مورد سالهای پیش از ماه می سال 2003 تحقیق نمی کند، بلکه درباره رویدادهای پس از آن بررسی همه جانبه خواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان می گوید حضور زنان خبرنگار در رسانه ها در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. فریده نگزاد رئیس این مرکز روز دوشنبه هنگام ارائه نتایج سروی در مورد فعالیت رسانه‌ها در ولایات مختلف کشور گفت وضعیت کنونی برای کارمندان زن نگران کننده است. در این حال اداره خبرنگاران بدون سرحد میگوید کمبود خبرنگاران و محدودیت‌ها در برابر آزادی بیان افزایش مشکلات در افغانستان را نشان می‌دهد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان میگوید همکنون 1037 زن در رسانه‌های فعال کشور کار می‌کنند که این رقم در مقایسه با 2 سال گذشته کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. فریده نگزاد رئیس این مرکز با آنکه در مورد تفاوت ارقام معلومات ارائه نکرد اما گفت این ارقام نشان می‌دهد که وضعیت کاری زنان خبرنگار رو به خراب شدن است. خانم نگزاد روز دوشنبه هنگام ارائه نتایج این سروی به خبرنگاران گفت این سروی رسانه های 23 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده است.
اگر در مقایسه با 2 سال گذشته دیده شود، بدبختانه حضور خبرنگاران زن کم شده است. ارقامی که از سال 2015 میلادی گردآوری شده نشان می‌دهد که فعالیت زنان در ولایات بسیار کاهش یافته است. آنان مجبور شدند که مسلکشان را ترک کنند و به کارهای دیگر رو آورند.
وی میگوید گسترش ناامنی ها، تبعیض با کارمندان زن در رسانه ها، عرف ناپسند اجتماعی و عنانات ناپسند از جمله عواملی هستند که زنان از کار کردن بر رسانه ها فاصله گرفتند. مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان این سروی را از طریق مصاحبه با کارمندان رسانه ها در 74 رسانه در 23 ولایت انجام دادند که در این سروی فعالیت زنان خبرنگار را در کابل، هرات و بلخ نسبتاً بیشتر نشان می‌دهد. از سوی همرضا معینی، رئیس دفتر خبرنگاران بدون سرحد، می‌گوید با در نظر داشت این وضعیت، حالت کنونی نگران کننده است اما ناامید کننده نیست. با این همه محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست حضور داشت، گفت حکومت به نقش خبرنگاران اهمیت می‌دهد و به وضعیت کنونی توجه جدی می‌کند.
من از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ اطمینان میدهم که ما با امکانات دست داشته با خبرنگاران هستیم و تمام امکانات در خدمت خبرنگاران می باشد. این نه تنها به زنان خبرنگار بلکه برای تمام خبرنگاران است.
اما مینه حبیب، یک تن از خبرنگاران زن، میگوید گسترش ناامنی ها در کشور سبب شده تا علاقمندی آنان به خاطر کار کردن در رسانه ها کاهش یابد. خانم حبیب به رادیو آزادی گفت اگر حکومت به خاطر تامین امنیت کارکنان رسانه ها توجه جدی نکند، تعداد خبرنگاران زن بیشتر از این کاهش خواهد یافت.
همکارم فرشته نگاه درباره وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان گزارش میداد. ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید نیروهای این کشور تا 2 سال آینده 80% خاک افغانستان را زیر تصرف و کنترل خود خواهند داشت. وزیر خارجه ایران در ملاقات با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان گفته است که داعش تمامی منطقه به شمول افغانستان را تهدید می کند. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که واشنگتن کوریای شمالی را به حیث حامی تروریسم می شناسد و وزیر خارجه روسیه بعد از بازدید آذربایجان به کشور همجوار ارمنستان رفته است. ساعت 7:56 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. به این ترتیب دوستان عزیز، برسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میلاد جهانگیر هستم، فارغ التحصیل پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل.
پس کدام رشته خودت فارغ شدی؟
از رشته نویسندگی.
خودت از چه مدت میشه که علاقه گرفتی به نویسندگی و آغاز کارت از چه چیزا بوده؟
ما در کل علاقه من به هنر بودم، یعنی شاید کلمه کلیشه ای شود ما بگویم که از وقتی که شاگرد مکتب بودم یا متعلم، علاقه من به نویسندگی و به هنر بودم. اما در وجود انسان هنر نهفته میباشه و ما علاقه من نویسندگی به خاطر به علاقه من شدم که در کل ما با هنر علاقه مند هستم. اما نویسنده یه وقتی که شوی میتونی همو گپای ناگفته که در قلب انسان میباشن میتونه که در روی کاغذ بیاره. به من خاطر من علاقه مند به می نویسندگی شدم.
و میشه شما از نویسندهایی که زیاد آثارش مطالعه میکنی و میخوانی کدام نویسنده ها هستن؟
ما اکثر نویسنده رو نامشون فراموش به خاطر کردیم که در گذشته زیاد مطالعه میکردم، چون مصروفیت های شخصی ما بیشتر شد، ولی زیادتر من داستانای مختلف مطالعه میکنم.
گفتین مصروفیت هایتان یعنی زیادتر شده، میشه برام بگوین که چی مصروفیت ها داری خودت؟
طبعا وقتی که از پنتون هم فارغ میشم میخوام یک وظیفه داشته باشم. من فعلا در بخش جامعه مدنی هم فعالیت دارم که همراه دفتر کانترپورت امروز اونا کار میکنم.
و بعضی هنرهای دیگه هم دسترسی اگه داری میشه برام یاد کنین، نام ببرین.
یکی به هنر نقاشی و همچنان به هنر کروشنیل بافی.
خب میشه از کروشنیل بافی بر ما بگوین مثلا چی چیزایی را میبافین با کروشنیل؟
خب بی ارتباط به مو دیزاینی که خودم علاقمند باشه یا کس فرمایش بده میگیره، ولی در کور در کروشنیل بافی از لیف که شروع میشه، یعنی ابتدای کار است، بعدن جاکت، پیرون، هر اون چیزی که خواسته باشین.
حالا که حواست شده خودت دوست داری بر کیا چیز ببافی و چی ببافی؟
البته چرا نه، من اگر وقت پیدا کنم که یک لیف ببافم و همچنان پای پوش علاقه من دستم ببافم.
لیف خود در هر زمان کار میشه، دوای سرد
فکر میکنم مفلر و همچنان پای پوش بیشتر، چون پای پوش کارش میگذره کمتر از جاکت، یا بسیار وقت میگیره.
سلامت باشی، از خود تشکر.
پیام ها و نظریات شما
نورانان هستم، یکی از باشنگاه های ساخر ولایت کور. ولسوالی ساخر یکی از ولسوالی های دور افتاده و فراموش شده ایستد که از تعیین حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ گونه کمک و بازسازی در این ولسوالی صورت نگرفته است. بنابراین ما مردم دور افتاده از دولت و مردم غیر دولتی آرزومندیم تا در این رسولی توجه جدی نمایند.
با نشر این پیام